جلسه چهارم از مبحث اسرار و آداب استغفار، رمضان 99.
صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا. خب ما برای استغفار آثار و برکات خیلی زیادی رو شنیدیم، در روایات هست، برای برطرف کردن هم و غم از دل، برای برطرف کردن مشکلات در خارج از وجود انسان، یعنی در محیط بالاخره موانعی وجود داره، برای برطرف کردن اون موانع، برای تسهیل امور، برای اینکه انسان بتونه راحت تر زندگی کنه و به مقاصد خودش برسه استغفار کنه. به عنوان مقدمه یک کمی درباره این نوع از آثار و برکات استغفار نکته ای عرض کنم. چرا استغفار که میخواد رابطه ما و خدا رو اصلاح کنه ارتباط پیدا کرده به امور عادی زندگی ما، به حدی که هر کسی میرفت پیش ائمه معصومین علیهم السلام، یعنی موارد متعدد شده از مشکلات و از روحیه بد خودشون گله میکردن، حضرات معصومین علیهم السلام اونها رو سفارش به استغفار میکردن. برای اینکه اساساً هدف زندگی چیزی جز تقرب به خداوند متعال نیست. این مشکلاتی هم که تو زندگی پدید میان برای این هستن که ما رو یه جوری ورز بدن، ما رو یه جوری در این تمرین کمک بکنن برای رسیدن به پروردگار عالم. وقتی شما استغفار میکنید در واقع دارید با منبع عالم هستی، با اون پروردگاری که باید به او مقرب بشین، مستقیما تماس میگیرید و دارید از او کمک میخواید و خدا هم قول داده استغفار رو ترتیب اثر بده. هر ناتوانایی، هر ناتوانی، هر ضعفی رو، چه در مقام مسائل معنوی باشه چه در مسائل مادی باشه، خداوند متعال حاضر ما رو کمک بکنه و ما رو نجاتمون بده. ما در همون سوره حمد هم ایاک نعبد و ایاک نستعین که میگیم، داریم از کمک گرفتن خدا سخن میگیم. در همون سوره حمد که تنها سوره واجب قرآنه، در مرکزش اینکه ما از خدا کمک بگیریم ذکر شده. خداوند متعال ما رو رها نکرده که به حال خودش، او سر همه امتحان ها حاضر ما رو کمک کنه و کمک میکنه. ما چجوری از او کمک بگیریم؟ با دعا. و بعد بهترین دعا استغفار. ببینید این حدیث نبوی رو میفرماید خیر الدعاء الاستغفار، میفرماید خیر العباده الاستغفار، بهترین دعا و بهترین عبادت استغفاره. خب ما وقتی که میخوایم دعا کنیم، ادعونی استجب لکم، فرمود که دعا کنید من شما رو اجابت میکنم، برای هر حاجتی، بهتر از این که بریم اون حاجاتمون رو ذکر کنیم اینه که استغفار کنیم. و بعد یه دفعه میبینید گره ها باز شد، حال ما بهتر شد، تسهیل در امور پدید اومد. چرا تسهیل در امور پدید میاد؟ برای چی این گرفتاری ها پیش آمده بود؟ برای اینکه ما رو مقرب کنه، ما رو ورز بده، ما رو از آلودگی پاک کنه. گرفتاری ها برای چی پیش میان؟ برای اینکه عقل انسان رشد کنه. گرفتاری ها برای چی پیش میان؟ برای اینکه انسان دل از دنیا ببره. گرفتاری ها برای چی پیش میان؟ برای اینکه غفلت انسان رو برطرف کنن، غرور انسان رو از بین ببرن، تکبر انسان رو زائل کنن. گرفتاری ها برای این پیش میان که انسان خوبی های خودش رو رو کنه، برای این که در گرفتاری ها باطن انسان زیبایی هایی که داره رو میاد. خب گرفتاری ها فلسفهش همین چیزاست. وقتی که شما استغفار میکنید دارید با پروردگار عالم گفتگو میکنید که خدای من به تو مقرب بشم، من از تو کمک میخوام، من کم آوردم. و بعد خداوند متعال هم که قول دادن دعا رو مستجاب بکنن. استغفار که میکنید بهترین نوع دعا رو دارید انجام میدید. آخه یک کسی میره دعا میکنه، معلوم نیست مستحق باشه که دعاش مستجاب بشه. ولی وقتی شما استغفار میکنید استحقاق اجابت رو دارید پیدا میکنید. یک کسی میاد میگه آه خدا این مشکل منو برطرف بکن، خب بله ممکنه دعای او مستجاب بشه، همین که آمده دعا میکنه خودش یه حسنی داره، ولی آنچنان استحقاقی لیاقتی با همین گفتن پدید نمیاد. ولی وقتی استغفار میکنید شما دارید لیاقتی رو در خودتون ایجاد میکنید. استغفار از گناه، استغفار که یکی از معانی بسیار زیباش اینه که خدایا فاصله بین من و خودتو کم کن، موانع بین من و خودتو بردار، موانعی که من با گناهانم ایجاد کردم خدایا بردار، ظلمت نفسی که در دعای کمیل هست یک جلوه ای از استغفاره، من خرابکاری کردم، من خودم رو دور کردم از تو، من نمیتونم الان به تو نزدیک بشم، من پای خودم رو قلم کردم، خدایا این موانع رو بردار. وقتی بنده ای از خدا اینجوری تقاضا میکنه که خدایا کلن بیا منو به خودت مقرب کن و این موانع رو بردار، چه اتفاقی میفته؟ در واقع خدا یک سری از اون بلاهایی که میخواسته به مرور زمان طی گذروندن اون بلاها بنده خودش رو به خودش نزدیک بکنه، با سرعت بیشتری بنده خودش رو به خودش نزدیک میکنه. حتما بریم تجربه کنیم، نه امتحان بخوایم بکنیم خدا و وعده های الهی رو، تجربه کنیم برای اینکه لذتش رو ببریم، برای اینکه این حقیقت در جانمون جا بیفته که با استغفار چجوری میشه مشکلات رو حل کرد، با استغفار میشه دور زد این عالم رو، این قواعد موجود در عالم رو. شبهای قبل من عرض کردم که استغفار جبران کننده است برای خرابکاری های ما، تقویت کننده ضعف ماست برای قدم برداشتن در زندگی و بندگی. پس روشنه که استغفار میتونه در دنیای ما اثر بگذاره. چرا؟ چون دنیای ما هرچی مشکلات داره، انواع و اقسام گرفتاری ها که برای ما پدید میاد، چه گرفتاری هایی که میخوان ما رو رشد بدن در اثر گناه ما نیستن، چه گرفتاری هایی که در اثر گناه ما پدید آمدن، وقتی استغفار میکنیم داریم میگیم خدایا اثر این گرفتاری ها رو به ما بده که قرب خودته، ولی این گرفتاری ها رو برای ما تسکین بده، برطرفش بکن. و خدا چرا این کار رو میکنه؟ چون شما به جای زجر اون مشکلات اومدید تواضع کردید به مقام ربوبی، اومدید یک لیاقتی رو برای خودتون فراهم کردید، اومدید دور زدید مشکلات رو با خود خدا بستید و خدا هم که قول دادن تحویل بگیرن و تحویل میگیرن. این توضیحات اکثرا البته در مورد مشکلاتی بود که در اثر گناهان ما نیست، مشکلاتی که در اثر گناهان ما پدید اومده که بسیاری از مشکلات ما اینطور هستن، اون مشکلات که دیگه معلومه که با گناه، با استغفار کردن چقدر بهتر برطرف میشن. ما اگر خطاهایی کردیم که در اثر اون خطاها دوچار گرفتاری هایی شدیم، خب معلومه استغفار بکنیم علی القاعده باید اون گرفتاری های ما کم بشن. حتی اگر این گرفتاری ها مثل گرفتاری های در متن جهاد فی سبیل الله، حتی این گرفتاری ها اگر دلیلی باشه بر این که اصلا شما انسان برجسته ای هستید، رسول خدا، اولیاء خدا، ابا عبدالله الحسین، امیر المؤمنین علیهم آلاف و تحییت و سنا، اینا در جنگ ها، این بزرگواران در جنگ ها اهل استغفار بودن، اهل انابه بودن، دعای جوشن کبیر اصلا توی همچین فضایی هدیه داده شده به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. اولیاء خدا هم در جنگ ها و نبرد ها می اومدن به خدا پناه می آوردن و به دوستانشون توصیه میکردن ذکر بگن، استغفار بکنن. رزمندگان ما در دوران دفاع مقدس، شبهای عملیات، واقعا پاکترین انسانها بودن، واقعا از خود گذشته بودن، واقعا از برگ گل لطیفتر بودن، هیچ معصیتی دیگه درشون نبود. با این قدمی که برای جهاد برداشته بودن، با این عشقی که به شهادت داشتن، ولی انقدر استغفار میکردن. استغفار نور و قدرت و بصیرت و گره گشایی براشون می آورد، کارهای اجاب آفرین کردن. در واقع ما یه جنگ جهانی که جهانی علیه ما بود، همه همدیگر رو تحریک کرده بودن که بله الان میزنیم این انقلاب رو از کار میاندازیم. خب دیدید که این بچه ها چجوری تونستن این رو برطرف، این جنگ رو برطرف کنن. اگر استغفارهای بچه ها نیمه شبها در سنگرها نبود، ما میتونستیم، این بچه ها یعنی میتونستن کار رو پیش ببرن. پس گرفتاری ها اگر ناشی از گناه ما نباشه، با استغفار برطرف میشه، تسهیل میشه، حداقل حال ما خوب میشه. اگر گرفتاری های ما در اثر گناهانمون باشه، که دیگه اصلا تردیدی نیست جز این که انسان باید با استغفار این گرفتاری های خودش رو تسهیل بکنه. خب در ماه مبارک رمضان به ما خیلی سفارش شده که به ویژه در ماه مبارک رمضان به استغفار بیشتر بپردازیم. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید علیکم فی شهر رمضان به کثرت الاستغفار و دعا، به زیاد استغفار کردن و دعا کردن در ماه مبارک رمضان بپردازید. خب ما در عموم زندگی خودمون، در همه زندگی وقتهای دیگه، این برنامه رو که باید داشته باشیم تو ماه مبارک رمضان خوبه شروع کنیم به برطرف کردن گرفتاری هامون از طریق ذکر و دعا و استغفار. حالا اقداماتی که آدم وظیفش انجام بده اونها رو هم باید انجام بده، نه اینکه دست رو دست خودش بگذاره، مریض شد پزشک رو مراجعه نکنه و اقدامات دیگری که آدم بخواد انجام بده، اونها هیچ کدوم نباید اونها رو ترک کرد. خب مقدمه ما این مقدار طولانی شد. حد اقل اثر استغفار برطرف شدن گرفتاری های دنیاست. به وسیله چی؟ به چه واسطه ای؟ به این واسطه که شما مستقیم با عذرخواهی از گناه خودت رو به خدا مقرب میکنی و به طور خودکار این گرفتاری ها کم میشه یا اثر آزاردهندش در روح شما کم خواهد شد. خب حالا اگر شما هدفت کلن از استغفار نه کم شدن این گرفتاری ها بلکه خود مقرب شدن به پروردگار عالم باشه چی؟ چون که صد آمد 90 هم پیش ماست، اون زیباست. ما از شبهای قبل داشتیم این بحث رو مطرح میکردیم، یکی از پایه های استغفار میل به تقربه. اگر کسی میل به تقرب درش زنده نشده باشه، به این بلوغ نرسیده باشه، تمناش برای استغفار هم طبیعتاً کم خواهد بود، طبیعتاً تضرعش هم در استغفار زیاد نخواهد بود. انشاءالله شبهای بعد بیشتر به این بحث بپردازیم که چگونه میل به تقرب در انسان بیدار بشه تا آدم این تمنا و اصرارش برای استغفار بره بالا. ببینید هر شب به ما دارن میفرمان که نماز شب بخونید، هر شب در نماز شب در اوجش 300 مرتبه العفو بگید. خب من دیشب این ذکر رو گفتم، دیشب شاید بخشیده شدم، یه امشب برای چه گناهی برم تمنا کنم؟ تازه این در کنار تمام استغفارهایی در طول روزه، در کنار استغفاری است که سر شب مثلا با دعای افتتاح انجام دادیم. چه خبره؟ چرا اینقدر به ما میگن استغفار کنید و دائما استغفار کنید؟ اگر کسی خواست این معما رو برای خودش حل بکنه، باید بره یه موضوع دیگه ای رو برای خودش گره گشایی کنه و اون موضوع چیزی نیست جز اینکه تمنای تقرب در دل انسان بیدار بشه. تمنای تقرب اگر بیدار شد، آدم دست از استغفار بر نخواهد داشت، عشق خواهد ریخت با استغفار و انقدر اصرار میکنه برای استغفار که یک لحظه از لحظات عمر خودش رو هدر نخواهد داد. منتها خب تمنای تقرب در انسان بخواد بیدار بشه کار میبره. یه مقدارش اگر یه مقدارش رو حالا امشب عرض بکنم در عرض چند جمله. ما اگر به اون بلوغ نرسیدیم که تمنای تقرب در دلمون بیدار بشه چیکار بکنیم؟ میفهمیم که قرب الهی چیز خوبیه که از فهممون استفاده کنیم. تمنای تقرب در قلبمون خب بله ایجاد نشده، ولی در ذهنمون که میتونیم بفهمیم قرب الهی چیز خوبیه. به خاطر اون مقداری که میفهمیم بیایم ادب رعایت بکنیم و به استغفار مبادرت بکنیم. حتی در نماز شب اگر 70 مرتبه استغفار کردیم، استغفر الله ربی و اتوب الیه، در رکعت آخر گفتیم، به خدا بگیم خدایا من تمنای تقرب اونجوری در دلم بیدار نشد، ولی میدونم کلن خوبه دیگه، انقدر استغفار میکنم مؤدبانه، نه با تمنا و التماس عاشقانه که کار اوناییست که به بلوغ لازم رسیدن، تمنای تقرب در دلشون ایجاد شده، یه ذره دور میشن از خدا زجه میزنن. اونها خب کارشون کار دیگریست، یعنی خیلی قشنگ و عمیق استغفار میکنن. ما که به اون حس نرسیدیم، خب از سر ادب میفهمیم که نزدیک بودن به خدا چیز خوبیه. بر اساس همین فهم و آگاهی، اگرچه در قلب ما نفوذ نکرده، مؤدبانه به استغفار مبادرت کنیم، یقینا اثر خواهد داشت. هر در بسته یه روزی باز میشه به روی کسی که پشت در بنشینه و در زدن رو رها نکنه.
و صلی الله علی محمد و آله.
بیان منوی نقطه آی آر.